الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که یک اشکالی مطرح شده که این اشکال جامع را بنابر صحیحی محال میدانه و اگر این اشکال تمام بشود راهی برای ابطال قول صحیحی خواهد بود، برای خاطر اینکه لا محاله معنای صلات یک معنای عامیه و اگر ما نتوانیم یک عمومیتی و یک جامعی بنابر صحیحی ولو امکاناً اثبات بکنیم و بلکه قائل به استحاله جامع بنابراین قول بشویم، لا محاله این قول باطل خواهد بود. اشکال همون بود که دیروز ملاحظه فرمودید. مرحوم آیا خوند که از قائلین به صحیحه و طرفدار این قول هستند، ایشون در مقام جواب از این اشکال برآمده اند. می‌فرمایند از این فروض ثلاثه ای که مستشکل ذکر کرد ما همون قسم اخیر رو انتخاب میکنیم. میگیم جامع عبارت از یک امر مرکب نیست، جامع عبارت از امر بسیطی که به معنای مطلوب باشد نیست، بلکه جامع یک امر بسیطی است که ملازم است با مطلوبون. ما این رو اختیار میکنیم. شمای مستشکل چنین اشکال کردید که اگر این احتمال سوم در کار باشه لازمش این است که در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی باید قائل به اصالت الاشتغال بشویم، برای اینکه عنوان شک در محصل و محقق اینجا تحقق پیدا میکنه. اگر مأمور به یک عنوانی شد، یک جامعی شد که با مطلوبون ملازم بود، شما نمیدونید که این عنوان با نماز نه جز و بدون سوره آیا تحصل و تحقق پیدا می کنه یا پیدا نمی کند. عنوان شک در محصل میشه و در شک در محصل اصالت الاشتغال جریان داره، در حالی که مشهوری که قائله به صحیح هستند در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی اجرای اصالت البراءه می کنند. مرحوم آیا خون می فرماید نه، ما همین احتمال سوم را اخذ می کنیم و در این حال قائل به جریان اصالت البراءه می شویم در شک در جزئیت سوره، اونجایی که شک می کنیم که نماز ده جزئه و یک جزء به نام سوره یا نه جزئه و سوره جزئیت نداره، در این حال ما اجرای براءت می کنیم. چرا جمع می کنید بین این دوتا؟ می فرمایند، خوب دقت بفرمایید، می فرمایند مسئله شک در محصل غیر از ما نحن فیه، مسئله شک در محصل که مجرای اصالت الاشتغاله، اونجاییست که مأمور به ما مسببی باشه که این مسبب دارای وجود مستقله و ما در رابطه با اجزاء سبب تردید داشته باشیم که سبب ما هم خودش یک وجود مستقلی داره. مسئله سبب و مسبب اینطور نیست که اتحاد وجودی داشته باشند، سبب و مسبب تلازم در وجود دارند و معنای تلازم در وجود این است که دو وجود در کاره، یک وجود در رابطه با سبب و یک وجود در رابطه با مسبب، منتها وجود مسبب ملازم با وجود سبب، لازم وجود سبب، و الا سبب و مسبب اتحاد در وجود ندارند. معنای سببیت اتحاد در وجود نیست به هیچ وجه. اون وقت می فرمایند شک در محصل و محصل در مورد سبب و مسبب پیاده می شود که یک وجودی به نام وجود مسبب مأمور بهه و شما تردیدتون در اجزاء سبب، نمیدانید که این سبب شما نه جزئه یا ده جزء، و در حقیقت نمیدانید که اگر شما در رابطه با وجود سبب به نه جزء اکتفا بکنید مسبب در خارج تحقق پیدا میکنه یا در خارج تحقق پیدا نمیکنه. اینجا به لحاظ اینکه مأمور به مسببه و شما چاره ای ندارید که در مقام عرض می شود امتثال و فراغ ذمه یقین به تحقق مأمور به باید در خارج داشته باشید، لذا باید اون جزء مشکوک از سبب رو هم حتما در خارج ایجاد کنید و الا بدون اون جز شما نمیدانید که مأمور و به در خارج محقق شد یا نه، مسبب در خارج تحقق پیدا کرد یا نه. اشتغال یقینی فراق یقینی لازم داره. باید بدانید که مسبب در خارج محقق شده. مثل اینکه در باب طهارات صلاس، در باب وضو مثلا، این احتمال هم داده شده اگر کسی بیاید بگوید اونی که در باب وضو مأمور به، عبارت از این غسلتان و مسحتان نیست، بلکه مأمور به در باب وضو اون طهارت معنویه و طهارت نفسانیه ایست که مسبب از این غسلتان و مسحتانه، و اونی که شرطیت برای نماز داره همون طهارت نفسانیه و معنویه است. اونی که وجوب غیری بهش تعلق گرفته همون طهارت معنویه است. اگر این حرف رو ما در باب وضو زدیم و بعد شما شک کردید که آیا فلان چیز جزئیت برای وضو داره یا نه، شرطیت برای وضو دارد یا ندارد، روی قاعده شک که در محصل شما چاره ای جز اجراء اصالت الاشتغال ندارید. پس اصالت الاشتغال در شک در محصل اونجاییست که دوتا وجود باشه، کما اینکه غسلتان و مسحتان یک وجوده و طهارت نفسانیه یک وجود دیگره و یک امر متحصل از غسلتان و مسحتان. بنابر این قول اینجا جای اصالت الاشتغاله. مرحوم آقای آخون می‌فرمایند اما در ما نحن فی، در ما نحن فی که ما مسمای نماز را یک عنوان ملازم با مطلوب میدانیم و به عبارت اخرى جامع رو عبارت از اون عنوان ملازم با مطلوب قرار میدهیم، آیا اون جامع با این عملی که در خارج تحقق پیدا کرده عنوان سببیت و مسببیت داره؟ آیا اون جامع یک وجود مستقلی داره و این نمازی که در خارج تحقق پیدا میکنه یک وجود دیگری داره؟ آیا عنوان سببیت و مسببیت بین این نماز خارجی و بین اون جامع تحقق داره، یا اینکه جامع با این نماز خارجی اتحاد وجودی داره، همونطوری که کلی طبیعی با مصادیقش از نظر وجود متحدند، به این معنا که اگر زید در خارج وجود پیدا کرد ما نمیتونیم بگیم انها هنا وجودان، دو تا وجود در خارجه، یک وجود در رابطه با انسان و یک وجودم در رابطه با زید و فرد انسانه. معنای این که طبیعی وجودش متحد با وجود فرده این است که ما در خارج بیش از یک وجود نداریم. این طور نیست که دو تا وجود ما در خارج داشته باشیم، یکی اضافه به کلی داشته باشه، یکی اضافه به فرد داشته باشه. مرحوم آی آخون می فرماید مسئله جامع با این صلات نه جز که در خارج تحقق پیدا می کنه عنوانش عنوان محصل و متحصل نیست، برای اینکه ما دوتا وجود نداریم، ما سببیت و مسببیت نداریم. اون جامع از نظر وجود متحد با این صلات خارجیه. لذا اگر شما شک کردید که نماز نه جزئه یا ده جز، دیگه شکتون به عنوان شک در محصل مطرح نیست، بلکه شک شما که ان شک در خود مأمور و بهه، که آیا مأمور و به ما نه جزئه یا مأمور و به ما ده جزئه. لذا چه مانعی داره که ما اصالت البراءه رو جاری بکنیم در عین اینکه جامع رو اون امر بسیط ملازمه با عنوان مطلوبون میدانی؟ پس جواب مرحوم آی آخوند از این اشکال به این صورت شد که ما شق اخیر رو اختیار میکنیم و تالی فاسدش رو که مسئله اصالت الاشتغال باشه نمیپذیریم. اما این بیان ایشون یک بیانی هم ای رو عرض بکنیم تا به حرف مرحوم محقق خراسانی برسیم. از اینجا ای رو خوب دقت کنید که از اینجا ما میخواییم مسئله رو ببریم سراغ ثمره نزاع صحیحی و اعمی برای دو جهت. یکی این که این دوتا با هم کاملا مرتبطه، این جوابی که اینجا مرحوم آی آخون از این اشکال دادن با حرفی که در ثمره نزاع بین صحیحی و اعمی زده اند که انشاءالله الان عرض می کنم اینا کاملا با هم مربوطه. و دیگر این که ما اگر در تصویر جامع بنابر قول صحیحی یه قدری بحثمون طول کشید و تصویرهای مختلفی رو خدمت شما عرض کردیم که البته هر کدام ولو این که دارای اشکال بود لکن ثمرات علمی مهمی برش ترتب پیدا می کرد، لکن در این حال اینجا دیگه میخواییم شما رو خلاص بکنیم از این که بنابر قول اعمی چجوری میشه تصویر جامع کرد. دیگه ما این بحث رو ذکر نمی کنیم. چرا؟ برای اون نکته اساسی که ما دیروز عرض کردیم، یا این است که اعمی میتواند تصویر جامع بکنه، یا این است که نمیتواند تصویر جامع بکنه. اگر بتواند تصویر جامع بکنه، نفعی از این تصویر جامع نمیبره، برای اینکه تصویر جامع کردن یکی از علائم حقیقت شناخته نشده. حالا اعمی تصویر جامع کرد، آیا این دلیل بر صحت قول اعمیه؟ دلیل بر این است که ما مجبوریم قول اعمی رو بپذیریم. ما در صحیحیش هم عرض کردیم که اگر صحیحی تصویر جامع کرد، ما رو ملزم نمیتونه بکنه به اینکه باید این قول اختیار بشه. لذا این وجوه متعددهی که در کلام مرحوم محقق خراسانی به عنوان تصویر جامع بنابر قول اعمی ذکر شده، گرچه ایشون همه اون وجوه رو مورد مناقشه قرار داده، لکن ما علا کل الفرضین بحث میکنیم، میگیم یا این وجوه ناتمامه، این طوری که مرحوم آقای آخوند یک یک اون وجوه رو ذکر کرده و مورد مناقشه قرار داده. خب اگر ناتمام شد که اثری برش بار نمیشه. سلمنا که بعضی از این وجوه صحیح باشه، یعنی اعمی بتواند تصویر جامع بکنه، مازا یستفید من تصویر الجامع، چی میتونه از تصویر جامع استفاده بکنه؟ اگر اعمی تصویر جامع کرد، ما هم در مقابل از راه تبادر قول صحیحی رو انتخاب کردیم. خب چطور میشه اون وقت اعمی میتونه بیاد تبادر ما رو به هم بزنه؟ میتونه با تصویر جامعش اثبات حقانیت مذهبش رو بکنه؟ تصویر جامع که از طرق حقیقت و از علائم حقیقت شناخته نمیشود. و علاوه گفتیم که ما چرا تصویر جامع بکنیم؟ مگر ما واضحیم که نیاز به تصویر جامع داشته باشیم؟ تصویر جامع رو واضح و نامگذارنده باید داشته باشه. ما هم از راه تبادر کشف میکنیم که یک همچی جامعی بوده، اما ما هم باید بفهمیم که اون جامع چه بوده هیچ ضرورتی اقتضای این معنا رو نمی کنه. لذا این بحث که دیگه اعمی می تواند تصویر جامع بکنه یا نمی تواند تصویر جامع بکنه، چون هیچ ثمره ای بر هیچ یک از دو طرف مسئله ترتب پیدا نمی کنه، لذا این بحث رو دیگه من مناسب ندیدم وقت رو زیاد بگیریم و تصاویر مختلفی که بنابر قول اعمی ذکر شده اینها رو بررسی بکنیم و ببینیم که صحیحه یا نه. لذا این هم یک وجهیه که ما از همینجا با سرعت میریم سراغ ثمره‌ای که بر نزاع صحیحی و اعمی ذکر شده. حالا اجمالی را عرض می کنم تا بعد به اشکال مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه الشریف می رسیم. عرض می شود که در باب ثمره اینجوری گفته شده که اگر کسی، خوب دقت کنید، اگر کسی قول صحیحی را اختیار کرد باید حتما در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی قائل به اصالت الاشتغال بشه، و اگر کسی قول اعمی را اختیار کرد باید در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی قائل به براءت بشه. اون وقت این در حقیقت به این برمیگرده، وقتی این مسئله رو انسان تحلیل میکنه به این برمیگرده که مسئله دوران بین اقل و اکثر ارتباطی که در کتاب اشتغال مطرحه لیس مسئلتا مستقله، این خالی از استقلاله. چرا؟ برای اینکه این دنباله مسئله صحیحی و اعمیه. صحیحی حتما اشتغالی و اعمی حتما براءتی، و اگر یک مسئله ای این نحو تابع مسئله دیگر شد معناش این است که این مسئله فاقد استقلاله، این دیگه استقلالی نداره. این در حقیقت ثمره این مسئله است که صحیحی در اینجا حتما اشتغالی در اونجا و اعمی در اینجا حتما براءتی در اونجا. این تالی فاسده اینجوری رو این به دنبال داره که اون مسئله رو از استقلال ساقط میکنه و خارج میکنه. مرحوم آقای آخوند میفرماین نه، ما این ثمره رو به این گونه برای نزاع صحیحی و اعمی قائل شدن ما قبول نداریم. در حقیقت ایشون می‌فرماید نه، اون مسئله به استقلال خودش باقیه و هیچ گونه تفرع و تبعیتی نسبت به مسئله صحیحی و اعمی نداره، به این معنا که صحیحی در اینجا از نظر دو قول در اونجا آزاده و اعمی در اینجا هم از نظر دو قول در اونجا آزاده، یعنی صحیحی اینجا ممکنه اونجا براءتی بشه و اعمی در اینجا ممکنه اونجا اشتغالی بشود، که هیچ گونه تبعیتی و توقفی مسئله دوران بین اقل و اکثر نسبت به مسئله صحیحی و اعمی نداره. چرا؟ شاهدش همین حرفی بود که ایشون در جواب از این مستشکل زدن، گفتن که ما صحیحی هستیم، درست، جامع را هم عنوان ملازمه با مطلوبون میدانیم، درست، در این حال اصالت البراء هم جاری میکنیم. چرا؟ برای اینکه ما نحن فی شک در محصل نیست، اگر شک در محصل بود حتما باید اصالت الاشتغال جاری بشه، اما چون شک در محصل نیست، به اعتبار اینکه دوتا وجود مطرح نیست، سبب و مسبب مطرح نیست، محصل و متحصل مطرح نیست، لذا با اینکه ما صحیحی هستیم در اون مسئله می توانیم اجراء براءت بکنیم، کما اینکه مشهور هم همین معنا رو قائلند. مشهور در مسئله صحیحی و اعمی قول صحیحی رو انتخاب کردند و در مسئله دورانه بین اقل و اکثر ارتباطی قول براءت رو اختیار کردند و این کاشف از این است که اون مسئله به این مسئله هیچ ارتباطی نداره و کاشف از این است که این ثمره ای که برای نزاع صحیحی و اعمی ذکر کردند که صحیحی باید اشتغالی بشود و اعمی باید براءتی بشود، این ثمره ثمره غیر صحیح است. نه، صحیحی در اون مسئله آزاده، اعمی هم در اون مسئله آزاده. تنها در یک مورد اصالت الاشتغال رو ما چاره ای نداریم و او شک در محصله. این خلاصه بیان مرحوم آقای آخوند هم در جواب از این مستشکل و هم در رابطه با ثمره نزاع که این دوتا رو ما وصل به یک دیگر کردیم. اما مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه الشریف، ایشون معتقدند که اگر کسی صحیحی شد، خوب دقت کنید، اگر کسی صحیحی شد چاره ای نداره جز این که در مسئله دوران بین اقل و اکثر ارتباطی اصالت الاشتغال را اجرا بکنه. در حقیقت این ثمره ای را که برای نزاع صحیحی و اعمی ذکر شده پذیرفتنیشون، صحیحی در اینجا اصالت الاشتغالی در اون بحث خواهد بود. اون وقت ایشون در مقام تقریب این مطلب اینطور می فرمایند که خوب دقت کنید، می فرمایند صحیحی که قائل به این است که موضوع له یک جامعه است که لا ینطبق الا علی الافراد صحیحه، این جامعه رو یا از راه علل و مصالحش به او راه پیدا می کنه و آشنای با اون جامعه از راه علل و مصالح میشه، و یا اینکه آشنایی با اون جامعه رو از راه آثار و لوازم و برکات اون جامعه موجب میشود که ارتباط پیدا بکنه. بالاخره خود جامعه رو کأنه مستقیماً فی نفسها نمیتونه به دست بیاورد، یا از راه علل و مصالح یا از راه آثار و معلولات باید با این جامعه ارتباط برقرار بکنه. از راه علل و مصالح می‌فرماید مثل اینی که مرحوم آیا آخوند بیان کردند که ایشون فرمودند از راه اثر نهی از فحشا و منکر ما ارتباطمون رو با اون جامعه برقرار می‌کنیم. این نهی از فحشا و منکر وقتی که در رابطه با حکم مطرح میشه جنبه علیت داره و به عنوان مصلحت مطرحه، پس در رابطه با نهی از فحشا و منکر ارتباط از راه علیت و مصلحت برقرار شده. و اونهایی که از راه اثر و معلول ارتباط پیدا می کنن، مثل این که بگن نماز اون چیزیه که این قبلت قبل ما سواها، نماز اون چیزیست که فلان مقدار از ثواب برش مترتبه و فلان عرض می شود نتیجه برش ترتب پیدا می کنه. اینها هم ارتباطشون رو با اون جامعه از راه این قبلت قبل ما سواها برقرار کردن. اون وقت ایشون می فرماید چه طائفه اولا که از راه علت آشنای با جامعه شدن و چه طائفه دوم که از راه معلول آشنای با جامعه شدند، در مورد شک در جزئیت سوره و دوران بین اقل و اکثر چاره ای جز اصالت الاشتغال ندارند. حتما باید اینها اشتغالی بشن. چرا؟ می فرماید برای این که اون کسی که از راه نهی از فحشا و منکر رابطه با جامعه برقرار کرده، اگر شک کرد که سوره جزئیت داره یا نه و نماز را بدون سوره در خارج اتیان کرد، اگر ما ازش سؤالی کردیم گفتیم برادر عزیز که شما نماز رو بدون سوره خوندید، شمایی که با اون جامع و موضوع له از راه نهی از فحشا و منکر ارتباط برقرار کردید، میدونید که این نماز بدون سوره نهی از فحشا و منکر میکنه تا از این راه با جامع مانوس بشید و بگید با جامعه هم در خارج تحقق پیدا کرد. اگر ما همچی سوالی کردیم او چی جواب میده؟ میگه من یقین دارم که این نماز بدون سوره محققه، یعنی موجب تحقق همونیست که من از راه نهی از فحشا و منکر با او ارتباط برقرار کردم. میدونه یه همچه حرفی بزنه، میدونه قسم بخوره که این همونیست که ما از طریق نهی از فحشا و منکر با او آشنا شدیم، میتونه بگه این همونیست که در حقیقت نهی از فحشا و منکر میکنه. نمیتونه که یه همچه حرفی بزنه. لذا چاره ای نداره جز این که سوره مشکوکه رو در خارج به انضمام سایر اجزا ایجاد بکنه تا یقین بکنه که این همونیست که از راه نهی از فحشا و منکر با او ارتباط برقرار کرده و همینطور اونایی که از راه اثر و معلول ارتباط با اون جامعه پیدا کردند. حالا اگر کسی آمد در نمازی که جزئیت سوره مشکوکه نماز رو بدون سوره مشکوکه اتیان کرد، اگر ازش پرسیدیم که برادر این نماز نه جزئی که شما خوندید و فاقد سوره محتمل الجزئیه بود، این همونیست که شما میگید ان قبلت قبل ما سواها و از این راه با او ارتباط برقرار کردید؟ شما یقین دارید که این همون ان قبلت قبل ما سواهاست؟ جواب میده نه. پس چاره ای نداره برای اینکه این اثر ان قبلت قبل ما سواها واسطه و دستگیر این بوده، برای اینکه یقین بکنه به اینکه این اثر تحقق داره و در نتیجه آشنایی با جامعه و جامعه رو محقق ببینه، باید سوره مشکوک الجزئیه رو در خارج اتیان بکنه و هازا معنا اصالت الاشتغال. لذا مرحوم محقق نائینی معتقدند که صحیحی چه از راه علل و مصالح رابطه با جامعه برقرار کنه و چه از راه اثر و معلول آشنایی با جامعه رو برقرار بکنه، در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی چاره ای نداره جز این که